بعد از تو چه دلگیر است ای آبر، برای هر قدم یک دم نگاهی کن عقب ها را. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان خوب برنامه دارم و باز مثل همیشه تقاضا میکنم که همین مقدار مختصر عرض ارادت ما رو بپذیرند که زودتر به برنامه برسیم.
انشالله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم حاجی حسینی. حالتون خوبه انشالله؟ خدا رو شکر. انشالله دوستانمون هم حالشون خوب باشه. در این جلسات گذشته به بحث سیره تربیتی امام علی علیه السلام پرداختیم. یه نکته رو از کلمات حکمت‌آمیز و یه کلمه گوهرباری رو حاجی حسینی فرمودن از فرمایشات امام علی علیه السلام که الفقه ثم المتجر، و این بهانه‌ای شد برای نکاتی که در جلسات گذشته شنیدیم و خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. امروز هم ادامه همون بحث رو خواهیم داشت ان شاءالله. ما خدمت شما هستیم. میشن
بسم الله الرحمن الرحیم. این کلمه 447 هست در کلمات حکمت آمیز نهج البلاغه بخش سوم. حضرت فرمودن من تجر به غیر فقهن ارتقم فی الربا، اگر کسی تجارت کنه بدون اینکه احکام رو ابتدا یاد بگیره در ربا فرو میره. همونطور که شما اشاره فرمودید، به مناسبت این کلام حضرت ما بحثی رو در آداب تجارت از کلام امیر مؤمنان و سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه شروع کردیم. اگر بینندگان عزیز اجازه بدن این هفته بحث رو دیگه تمامش بکنیم
ان شاء الله،
چون این چند هفته ما با پیام بینندگان ادامه دادیم.
بله.
اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، دو مسئله در بحث تجارت واجب هست. مسئله اول همین تفقه، یعنی یادگیری احکام تجارت. بله. این مسئله رو هم از رساله مراجع تقلید از جمله امام رضوان الله علیه خوندیم، بازم می‌خونیم بینندگان عزیز یادشون باشه. حکم واجبه نه مستحب. یجب و علا کل من یباشر و تجاره، هر کسی میره دنبال کسب و تجارت یجب و واجب است تعلم و احکامها،
احکامش رو یاد
احکامش بگیره. یاد بگیره. این مستحب نیست، واجبه یاد بگیره احکامش رو. و عرض کردیم که امیر مؤمنان سلام الله علیه به کسی که گواه من میخوام برم دنبال تجارت فرمودن که مسائلش رو یاد گرفتی؟ که حالا بعدن کم کم وقتی رفتم، حضرت فرمودن نه، اول الفقه ثم المتجر، همین حدیث نورانی که اصلی هم اشاره فرمودید. مطلب دوم که باز در تجارت خیلی مهمه و روایات فراوانی بهش اشاره شده این است که در تجارت انسان دروغ نگه. البته دروغ گفتن همیشه حرام مذمت شده، مخصوصا در کسب، صداقت فروشنده، کاسب، تاجر در معاملاتش. یه حدیث خیلی زیبایی می دیدم شیخ طوسی رضوان الله علیه در امالی نقل فرمودن، دوتا از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، یکی به نام اسحاق ابن عمار از اصحاب بسیار نزدیک حضرت، یکی هم یحیی ابن علا. خیلی عجیبه، ما نظیر این روایت رو کم داریم. این دو صحابی امام صادق علیه السلام نقل می کنن که ما ودعنا، نشد ما محضر امام صادق برسیم، از محضر امام مرخص بشیم، خداحافظی کنیم، الا اوسانا به خصلتین. در هر خداحافظی امام صادق این نصیحت رو به ما میفرمودن. عرض کردم واقعا کمه، اگر بینندگان از من اطلاعاتم زیاد نیست،
اختیاره.
اگر پیدا کنن روایتی که امام در هر ملاقاتی بفرماین
این دو سفارش رو همیشه
میفرمودن، ما ودعنا، نشد امام صادق با ما خداحافظی کنه مگر به ما میفرمود علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، راستگو باشید، امانت مردم بپردازید. منظورم ارتباطش با بحث ما، فانهما مفتاح الرزق،
کلید دنبال برکت هستین.
احسن، اگر دنبال رزق و روز است، کلید روزی حلال راستگویی و اداء امانت. کاسب فکر نکنه اگر مثلا عیب کالا رو مخفی بکنه، کلا سر مشتری بگذاره، سود بیشتری گیرش میاد. اگر روزی حلال میخواد، اگه برکت در کسب و کار میخواد، صادقانه بگه به مشتری همه چیز رو. امام صادق ودا نمی کردن، خداحافظی نمی کردن با این دو نفر صحابی، مگر اینکه البته نه با این دو نفر، ماوده انا شاید با همه این جمله رو، یکی راستگویی، دوم ادای امانت. یه داستان دیگری نظیر این داستان هست. شخصی میگه من خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، گفتم آقا من بنا دارم یه مغازه، یه کسبی، تجارتی شروع کنم، ولی با خدا عهد کردم که تا اول نیام خدمت شما و از شما اجازه نگیرم و مصلحت و مشورت درم سراغ کرد. شما مطلبی، فرمایشی ندارید؟ حضرت فرمودن که چند تا دستور بهشون دادن، یکیش همین بود. فرمودن علیک به صدق لسان فی الحدیث، اگه میخوای دنبال کسب و کار راستگو باش، دروغ نگو در تجارت. دوم، لا تکتم عیبا فی تجارتک، اگر جنس تو، کالای تو عیبی داره، عیبو مخفی نکن، عیبو حتما بگو به مشتری. جناب شیخ، اصلا اینا بحثای این نیست که ما اعتقادی بگیم آقا خدا و رسول سفارش دینی، نه. حتی اگر دنبال یک کسب آباد هستیم، دلمون میخواد تجارتمون رونق پیدا بکنه، راهش همینه، راستگو باشیم. ای با اگر مردم ما رو شناختن به این عنوان که آقا به از فلانی جنس بخریم، اگه جنسش اشکالی ایرادی هم داشته باشه خودش میگه.
و چه بسیار مشاهده کردیم حاجی حسینی که اونهایی که تو بازار هستن و اهل صداقت هستن و با صداقت کاسه‌ای میکنن، چقدر رونق داره
مشتریشون بیشتر. یعنی طرف اعتماد میکنه، میگه آقا میریم از فلانی جنس میخریم، ای با ایرادی هم داره خودش میگه به ما، صادقانه به ما میگه. این سفارش دوم. سفارش سوم، حضرت بهش فرمود ولا تغبن المسترسل فان غیبته فان غبنه لا یهل. خیلی حدیث عجیبیه، شاید بینندگان شاید نشیده باشن. در کافیه شریفم شبیه این حدیث هست.
چی فرمودن؟
حضرت فرمودن غبن المسترسل سختم، اگر شما سر کسی که بهتون اعتماد کرده کلاه بگذارید. ببینید کلاه گذاشتن اصلا خوب نیست، مغبون کردن. ولی ما دو جور مشتری داریم. یه وقت یه مشتری هست که خودش زرنگه، اوستای این کاره، حواسش جمعه، اون کلا سر شما نگذاره، شما نمیتونه کلا سرش بگذاره، خب این قهرن به حواسش جمعه. اما وقت نه، مشتری میاد به شما اعتماد میکنه. من خودم در خیلی از چیزایی که میخرم همینجوری هست. مثلا میخوایم یه فرشی بخریم، به فروشنده میگم، میگم آقا من واقعا چیزی نمیدونم، شما بگی این فرش 100000 تومانه یا بگی 200000 تومانه، اسمو سر در نمیاره.
یعنی هم مشاور ما باش، همین کالا رو به اون بفروش.
اگر مشتری به فروشنده اعتماد کرد، یه وقت خرج کردم خودش زرنگ وارد هیچ، اون اوستای کاره، یه وقت میگه آقا من سر در نمیارم، من به شما اعتماد کردم، خدا وکیلی این جنس میارزه، بخرم نخرم. عرض کردم خیلی از ماها اینجوری هستیم.
بله.
ما کجا یخچال، نمیدونم لوازم خانگی، فرش،
اتومبیل، بله.
کجا این جنس رو سر در میاری؟ به فروشنده میگه آقا من به شما اعتماد دارم، کلا سر ما نگذار، هر چی شما بگی. من خواستم یه انگشتر بخرم، به فروشنده گفتم اگه این انگشتر شما بگی 50000 تومانه یا بگی 500000 تومانه، من سر در نمیارم، ولی کلا سر ما نگذار، خلاصه اعتماد کرد. اگر فروشنده مورد اعتماد مشتری قرار گرفت، این دیگه کلا سرش میذاره، این فرمود حرام. این حد عرض که من خودی زد کلا کلا، ولی یه وقت خودش میدونه
حرامه،
فرمودن سختون، این حرام. ببینید مخصوصا من این مثال رو بزنم، فرض کنید الان یه خانومی حالا با هزار مصیبت رفته یه وامی تهیه کرده، 10 میلیون جهیزیه میخواد بخوره دختر خانومش، یا آقای مادر دختر خانومش، خانومی برای دختر جهیزیه بخره، میره تو این بازار سر در نمیارن. کجا عامه مردم از لوازم برقی سر در میارن؟ از جمع بیا آقا من به شما اعتماد کردم، این یخچال خوبه بخرم برای دخترم، این ماشین لباسشویی خوبه بخرم برای دخترم، من با هزار مصیبت این پول جورش کردم، دیگه کلا سری نگذاریم، یه جنسی داشتیم مونده قالب نکنیم، به این
بگیم کالا اینا که سر در نمیارن.
عرض کردم مخصوصا اینایی که ببینید، باز من تاکید، کسی با گرفتاری پول تهیه کرده، با هزار مصیبت یه وامی جور کرده. تو پیام های هفته گذشته پیامی بود، خب واقعا حالا پیام ها ما رو گاهی خیلی متاثر میکنه، حالا این اشاره کنم بحث به اینجا رسید، یک کسی نوشته که من راننده تاکسی هستم، 45 میلیون تومان برای تعمیر خونم وام گرفتم.
بله.
45 از یکی از صندوق های خصوصی که حالا نوشته به نام یکی از ائمه علیهم السلام، اصلا من نام نمیبرم. خب 45 میلیون رو با سودش و جریمه دیر کردش 100 میلیون پرداخت کرد برای تعمیر خونه. خب حالا خونه ای که گفت نتیجهش این شده که خونه رو تعمیر کردم.
بله
خونه رو تعمیر کردم.
اومدم خونه رو برداشتم.
ولی خونه رو نه اصلا خودم فروختم دیگه، نمیتونم بدم قسط چون کل خونه 120 میلیون ارزش داشت.
عجب. کلشو دادم اونجا.
کلشو دادم برای حالا بی خانمان با 20 میلیون نشستم. ببینید اینا دیگه البته اول هفتم ما عرض کردیم، خیلی هم دوستان میگن آقا چه فایده داره شما میگید. حالا نمیدونم، بلکه یک صدایی شنیده بشه به هر ترتیب، یک کسی باید ترتیب اثر بده، یه جایی باید. آخه سود چقدر مگه؟ من 30% سود، بالای 30% سود، این چه سودیه؟ چه تجارتیه؟ هر کسی با عرض کنم قهر میکنه. قدیما میگفتن هر کی با مادرش قهر بره آیه بانک بزنه، سود 30% ارزش هم داره دیگه. تو هیچ بانکی هم تا حالا ورشکست نشد. الا ای حالن
وقت این آدم میخواد بیاد جنسی رو بخره و اعتماد میکنه،
اعتمادم داشته باشه. من واقعا عرض میکنم اینو بی تأثیر نیست به هر ترتیب. نمیدونم دو شب پیش شما دیدید در همین شبکه اول یه برنامه پایش،
بله،
یه از مردم نظرخواهی کرده بودن که الان قانون تو مجلس داره تصویب میشه، یعنی در حال بررسیه. دولت پیشنهاد کرده برای سال آینده 204 میلیارد تومان برای برگزاری همایش ها و شرکت در همایش مردم نظر بدن موافقانه. 200 میلیارد تومان، من حساب کردم این وام 3 میلیونی که با هزار مصیبت برای ازدواج میدن به 60 70 هزار نفر میشه
باید تعلق بگیره،
میشه تعلق برتتی ببینم. یک البته من اینم اضافه کنم، ماها مقصر، یعنی مردم هم مقصرن، اون اونطور که فایده نداره ما میگیم. چرا ماها به فکر هم دیگه نیستیم؟ اگه همین آقا بستگانش، خیشاوندانش، مؤمنین، متدینین، صندوق های قرض الحسن فعال بود، خیشاوندانش قرضی بهش میدادن
دیگه به این حال روز نمی افتاد.
پس یکی از آداب تجارت که حضرت فرمودن قبل المسلم، شما اگر کسی بهتون اعتماد کرد، من بازم خواهش میکنم فروشنده ها اگر مشتری زیاد پیش میاد بیا من خبر من سر در نمیارم از این جنس.
بله
اینه خیلی مهم. پس بنابراین در آداب واجب یکی مسئله این است که ما مسائل فقهیش یاد بگیریم، دوم این که در آداب واجبش دروغ نگیم. دروغ همیشه مذمت، مخصوصا اینجا. و اما آداب مستحبی که قبلا هم اشاره کردیم، امروز عرض کردم یه بحث رو تمامش کنیم، جنبندی کنیم. جالبه امام رضوان الله علیه در تحریر المثنوی عبارتی دارن، ایشون میفرماند اهم و آداب زیادی داره تجارت، ولی مهمترین ادب تجارت اهمها، مهمترینش الاجمال فی الطلب، آدم اعتدال رعایت بکنه در کسب و کار، که توضیح دادیم قبلا. الان یه عده تن به کار نمیدن، یه عده بیش از حد کار میکنن. بذارید باز مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، در بخش کلمات حکمت آمیز کلمه 393 این تبریز زیاد تو نهج البلاغه
اومده. مثلا اونایی که از صبح علت طولو میرن سر کار تا مثلا نمایشا،
اینا حتما اعتدال ندارن. حضرت فرمود کلمه 382 اجمل فی الطلب، در نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به امام حسن این عبارت اومده. اگر بخوایم جمع کنیم ده ها روایت تو این عنوان داریم که اهل بیت سفارش میکردن اجمل، اجمال، اعتدال داشته باشی.
بله
ببینید به هر ترتیب اونی که الان واقعا عرض کردم یه عده دنبال کار نمیرن یا کار نیست یا تن به کار نمیدن، یه عده نه 24 ساعت داره کار میکنه. آقا به فکر زن و بچه‌ت باش، خانواده‌ات باش، ارحام. خیلی از خانم‌ها شکایت میکنن که آقا نمیرسه به خانه.
بله
آخه 8 ساعت به هر ترتیب یه حدی بگین، آخه 6 ساعت بگین، 8 ساعت
پنج شنبه جمعه روزای تعطیل
همیشه کار کردن، به فکر خانه خانواده، به فکر واجباتش باشه. باور کنید من یه آقایی رو در یه جایی، حالا مطمئن باشن بینندگان غیبته که هیچ کسی نمیتونه حدس بزنه من کیو میگم، چون هفته بعضی گفتن آقا موردی که شما گفتین غیبت اون آقا نشه. نه اگر کسی تونست اون مورد حدس بزنه که گفتیم یه شب رفتیم خونش،
بله بله
مسئله اینم، اگر کسی حدس زد من بهش جایزه میدم. رفته بودم یه جایی آقایی که از نظر ثروت و دارایی من فقط همینطور همین مقدار میتونم بگم بی حساب.
خب
یه جایی در این جلسه ای من دیدمش، واقعا بی حساب. من از این سوال کردم که آقا خب شما جا چند سفر هم نشسته بودیم، نه اینکه حالا از دوستان من، چون اون هفته کسی باز پیام داد آقا شما چه دوستای پولداری دارید. نه این از دوستان من، نه یه جلسه ای دیدم این.
بله ایشون هم تو اون جلسه بودن.
بله پولدار بی حساب که میگم واقعا بی حساب. گفتم آقا خب شما چند سفر قبول باشه ان شاء الله، کربلا، مشهد، حج خانه خدا. گفت آقا حسینی خوب شد، گفت دعا کن ان شاء الله خدا امسال روزی کنه حج خانه خدا برم.
عجب نرفته بوده
تو. گفتم تو حالا هنوز حج؟ گفت به خدا اصلا مالی که میدونی اصلا این حرفو نمی، ولی من وقت نمی کنم برم حج. یعنی یه آدمی که اگه بخواد سالی 100 سفر حج بره به گوشه قواش هم بر نمیخوره،
فرصت نکرده،
میگه من وقت ندارم حج، ببین چقدر گرفتارم از این کسب، از این تجارت، به اون تجارت. اینو این که از میفهمون اجمل فت طلب، یکیش همین اعتدال دارن. ببینید من همینجا دوستانه عرض کنم، اینایی که بی حساب عرض کردم واقعا کم نیستن، شکایت هم اینه که بی 8 ساعت، حالا بگیم 8 ساعت، اینه که 10 ساعت، 12 ساعت، 14 ساعت، جمعه، پنج شنبه، تعطیل، یه باری حساب بکنن غیر از این یه کار بیش از حد، بیماری نمیدونم قند و چربی و فشار خون و قلب و دیسک کمر و گرد، اما اصلا بیماری، یه آزمایش بدن، تست بدن بعد از این. اولا یه ضرر داره، ضرر دومی هم این است که وقتی شما سه شغله و دو چهار شغله داری کار میکنی، یه عده جوان بیکار، آقا دست اونا رو بگیر. من همینجا تقاضا میکنم، واقعا یه چیز مهمیه، تجربه شده، شما به جای اینکه خودتون همه چیز دور خودت بگردونی، نان رسان باش. یه چهار نفر دیگه هم آقا تو مغازه، کاسب محترم، خیلی از عزیزان تو مغازه نشستن، الان مباحثو میبینم، بابا نمیخواد خودت 12 ساعت بنشین تو مغازه، بچه‌م فریادش بلند،
8 ساعت تو بشین، 4 ساعت هم یه نفر دیگه بیاد،
یه جوونو بیار بگو آقا خدا میدونه اینقدر این جوون الان میدونه مسئله بیکاری، اصلا از روحی ضرر خیلی عجیبی. شما به یه جوون بگو از فردا شما 4 ساعت بیا مغازه، کیف میکنه، شب خوابش نمیبره تا صبح،
این فرصتی که در واقع برای او ایجاد کردی،
میگه من شغل پیدا کردم. شما 4 ساعت هم بگو یه چیزی هم نونم، یه نونی هم به اون برسون. حالا من گاهی دیدم، حالا حالا من مثال خوبشو بزنم، مثبتشو یا منفیشم، میگه من در یکی از شهرستان پزشکی رو دیدم، باور کن آشید، یه پزشک عمومی بود،
بله،
متخصص نبود. من رفتم مطبش، دیدم 3 نفر از قبل این از کنار این دارن نون میخورن، یکی نمیدونم منشیشه، یکی نمیدونم جلوتر فشارو میگیره، بابا دیگه حالا دکتر عمومی دیگه این چیزا. گفتم آقا چه بساطی، گفت من میگم 2-3 نفرم بغل ما، حالا اینم یه دو به نوایی برسه، عیبی نداره. 3 نفر توی پزشک، من گاهی هم میری پزشک متخصص منشی هم نداره، میگم آقا منشی، میگه خودم مریضا رو صدا میزنم، حاضر نیه منشی بگیره، بابا خیرت برسه تو این کارای بابا. و همین پزشک، خدای من شاهدی، من نمیخوام نام ببرم، بعضیا تطبیق میکنن، همین پزشک عمومی، پزشک عمومی که خیرش به دیگران میرسید، نان رسانی میکرد، من خبر دارم الان یه پاش ایرانه، یه پاش این استانه، یه پاش اون استانه، یه پاش بعضی از کشورهای خلیج، متخصص نه متخصص، همه عمومیه،
بله.
ولی گل کرده در یه رشته، من دیال بیش از این تو در یه مسئله گل کرده میبرنش،
کارش گرفته خلاصه،
الان به چند نفر نون میرسونه نمیدونم، شاید الان به صدها نفر عرض کردم، حالا من بگم میگن آقا داره تبلیغ، کسی با این مشخصات تشخیص نمیده، ولی نان رسانی، یه پزشک عمومی، وقتی یه متخصص وقت نشسته وقت یه نفر رو نمیرسونه، برای خودش هم بازار خودش هم خبری نیست. بابا به خیر برسون تا خدا بهت خیر برسون.
بله.
تو این داروخانه ها به قول یکی از دوستان مثالی میزد، میگفت داروخانه شبانه روزی آقا باز کرده، 12 ساعت خودشه، 6 ساعتش هم پسرش آورده، 4 ساعت هم خانومش، بابا دقت به زندگی خودت برس. من یه مثالی هم از شماها، یعنی از این تشکیلات عرض کنم که فیلم و سریال دیدید، گاهی یه کسی مثلا یه سریالی درست میکنه، فیلم تهیه کننده خودش، کارگردان خودش، نویسنده خودش، بازیگر هم،
همه کارا رو میخواد یه تنه خودش،
بابا یه کمی هم خیرتون به دیگران برسه، دست چند نفر رو بگیرید. بنابراین بحث اجماله، یه روایتی از امیر مؤمنان سلام علیه، نه در نهج البلاغه، در قرر الحکم هست، فرمود ستتون یختبر بها دین الرجل، 6 چیز وسیله آزمون دین انسانه. میخواید بدونی آقا دین داره یا نه، خیلی تعبیر تو هشدار دهنده است، 6 چیز وسیله آزمون دینه، میخواید بدونی آقا دین داره یا نه. یکیش فرمود علی اجمال فی طلب، ببین در کسب و کار اعتدال داره یا نه، اگه 24 ساعت داره، نه زن، نه بچه، نه زندگی، نه خانه، نه کاشانه، نه مشهد، نه زیارت، نه استراحت، نه نون رسانی به دیگری، نه خیر به دیگری، خودش، این نشانه بیدینیشه.
چون اینه که رزقشون مشخصه تو آسمون دیگه، مگه اینجوری نیست؟ یعنی هر چقدر بیشتر تلاش بکنن که این بیشتر،
اگر وارد اون بحث بشیم دیگه خیلی دوباره
بله.
باز در روایت دیگری داریم، ببینید اجمال در طلب، حضرت فرمود ما اجمل فی طلب من رکب البحر، کسایی که سفرهای شغلها کارهایی میکنن که ریسکش بالاست، خلاف اعتداله، باشه شما باید دنبال کس، اما خطرزا نباشه، اتون رو باید داره من رکب البحر. در گذشته میدونید سفرهای دریایی خیلی پر خطر بود، غیر از حالا هست،
بله.
خیلی پر. من یادمه یه وقتی در یکی از این شهرهای حواشی عرض کنم که دریای خزر من تبلیغ رفته بودم، یه آقای خودش برای من میگفت، پیرمردی بود از دنیا رفت، خدا رحمت خدا، میگم من سفر میرفتم در جوانی خودم، تازه ازدواج کردم، میرفتیم از ایشون میگو از افریقا چوب بیاری برای کشتی ها و لنج ها، میگو گاهی سفر ما 6 ماه 9 ماه طول میکشی،
بله،
نه خبری نه چیزی، اگر بر میگشتیم زن و بچه میفهمیدن که ما زنده، بله، اگه نمیامدیم میفهمیدن که بابا آخه این اعتدال، یه وقت عرض کردم حالا باز الان بینندگان نگن آقا شما خبر ندارید، اما اگر کسی نیازی نداره در اون حد، عجیبه رو نکات خیلی ریزی در روایات تاکید شده، این در کافی شریف هست، امام صادق علیه السلام فرمود من روایت از رو بخونم،
از این که میگم مثلا تو بازار باید ریسک کنی تا موفق بشی، این ریسک
رو باید که انسان جانشو به خطر بیاندازه، بله روایت داریم از تاجر و مخاطر تو نهج البلاغه هست، بله تو ریسک نکنه اصلا به جایی نمیره،
ولی پر خطر نه،
اما جان خودشو زندگیشو الان مگه بگم بینن خانمای خانواده هایی که از دست شوهراشون ناراضی ان به خاطر کار زیاد، بگم پیامک بدن سامانه پیامکتون به هم میریزه،
بله کم نیست،
خانواده هایی که الان از دست شوهرها رو ناراضی هم که آقا اینا اصلا زندگی رو هم زده به ما نمیرسه،
شده کار.
یا تو اداره، خیلی تو اداره گرفتار ادنه، یا سر کارهای دیگه، اینا خلاف اجماع خلاف اعتداله. ببین کلام امام صادق علیه السلام است، من بات ساهرن فی کسب، خیلی جالبه ببینید دین چه موارد ریزی رو، ولم یعطل عین حظها من النوم، اگر کسی شب تا صبح دنبال کاسبی باشه و به چشم حظ و بهرشو نده، استراحت نده به خودش، فکسبه ذلک حرام، این چه کسبیه؟ کسی روز کار کرده شبم تا صبح داره کار میکنه، یه دو ساعتی اگر بخواد، بله البته یه دو کارشون شبانه است، روز استراحت میکنن، خیلی ها هستن خدا قوت بهشون بده کار سخت، اما یه نه روز کار کرده شبم، فرمود اگر به خودش استراحت نده، آسایش نده، خواب برای خودش نگذاره، کسبه این کسبش اشکال. یه جمله باز از امیر مؤمنان سلام الله علیه، خیلی جالبه این که شما اشاره فرمودید به روزی، آدم اینقدر دست و پا نزنه، امیر مؤمنان از لقمان حکیم نقل میکنه، میدونید ائمه فراوان روایات لقمان حکیم رو نقل کرده،
بله،
کلمات زیبایی داشت، لقمان حکیم میگه که ان الله، خیلی جالبه، میگه خداوند به انسان در 3 مرحله روزیشو رسانده بدون اینکه ماها هیچ نقشی درش داشته باشیم، در 3 مرحله، 1 در وقتی که در شکم مادر بوده روزیشو خود،
بله،
2 وقتی به دنیا آمده شیر مادر، که ایزد هنوز بچه به دنیا نیامده، هنوز به دنیا نیامده شیرش آمده، 2 3 روزی که مهمان پدر مادرش بوده، اینقدر پدر مادر محبت به این اولاد داشته که روزیشو با همه میل و رغبت،
بله،
پس در شکم مادر، بعد از به دنیا آمدن شیر مادر، بعدم مهمان
سفره پدر مادر که بوده،
وقت لقمان حکیم میگه چی تو اونجاها شما قصه نخوردی، هیچ کاری هم نمیتونستی بکنی، حالا که حتی ادا کبره، حالا که بزرگ شدی خود دنبال کسب و کار هستی و حالا قصه میخوری، حالا به خدا بدگمانی، میگی شاید روزی من نرسه، حالا حقوق الهی رو نمیدی، میگی اگه بدم کساد پیدا میکنم و شکست میشم، حالا به زن و فرزندت نمیرسی، بابا در 3 مرحله که تو هیچ قدرتی نداشتی خدا روزی داد، الان که همه چیز دستته،
دیگه کمال ناسپاسی،
چرا این یه جمله، یه جمله هم که حالا همین که شما اشاره فرمود گاهی ناسپاسی ها تو زندگی ما هست، عرض کردم اینا موارد ریزی که ائمه بهش توجه کردن، در یه روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که تعجب یأتی علی الناس زمان، زمانی میاد که مردم شکایت میکنن از خدا، گفتن آقا چه شکایتی، فرمود این در کافی شریفه، فرمود طرف میگه والله ما را بهت و شیئن، من مدتی سود نکردم، لا آکلو ولا اشربو الا من را، دارم از سرمایه میخورم، الان دید کاسبا گاهی که میشنن شکایت میگه همش دارم از سرمایه میخورم، همش از سرمایه میخورم،
بازار کسب،
حضرت فرمود وای حق، حالا 2 روزم از سرمایه خوردی، وای بر تو، هل اصل و مالک الا من ربک، سرمایه از خدا نیست، حالا یه هفتم تو از سرمایه خوردی، حالا برس بزن و فرزندت اعتدال رو رعایت کن، خدا به سلامت بده راجای قرائتی، یه وقت من ازش میشنیدم ایشون میفرمودن که مرحوم پدرشون این عبارت ایشون این بود، فرمودن گاهی تو خونه به اصرار میکنن که آقا امروز بمونید ما خونه، یه کاری داریم به ما کمکی بکنید، و بالاخره پدر تو خونه نگه میداشت، ایشون که تو خونه میمون میگه ای بابا امروز 2000 تومان به من ضرر زدید، اون وقت حالا 2000 تومان، میگفتم ما نفهمیم. شما روزی که میریم بازار میگی بازارش
خبری نیست.
یه روزم که ما تو خونه نگهتون میدونیم میگی 2000 تومان به ما. الان یه روز اگر الان بپرسید کاسبو همه میگن خبری نیست. آقا شما خبر هیچ خبر آب بخواب هیچ خبری نیست. حالا این راست میگی یه روز تو خونه بمون.
حالا که خبری نیست بمون.
یه روز زن و بچه میگن آقا دست ما رو بگیرین مشهد. دست ما رو بگیرین کربلا. بگیم میتونید دست ما رو بیو شاب دلازین بریم. آقا وضع مالی خوب نیست. بریم تو شاب دلازین. بریم تو جمکرا. می تو از معصوم سلامون. آقا سه روز اینا تمام زندگی ما رو به هم زد. خب تو که وقتی میری میگی کاسبی خبری نیست. حالا که موندی میگی کل. بنابراین من حرف اول و آخرم اینی که امام رضوان الله علیه مخصوصا اینو آوردن، اولین مهمترین ادب اعتداله. اعتدال تو کسب و کارها نیست، یه عده از اون طرف یه عده از این طرف. باز یه جمله دیگری اضافه کنم اینست که ما گاهی از واجباتمون غافل میشیم، که عرض کردم حج خانه خدا رو نمیریم، گاهی از مستحباتی که باید مواظب باشیم. یه داستانی میدم خیلی عجیبه، برای ما قطب راوندی نقل کرده، واقعا هشدار داد اگه اینجوری ملاک باشه خیلی هشدار. یک خانمی آمد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله هذا حلال، یه هدیه ای آورد برای پیامبر، لابد مثلا غذایی بود. گفت آقا این از دسترنج خودم طیب پاکیزه حلال حلال به شما میخوام هدیه کنم به رسول الله.
بله.
پیامبر فرمودن که خب تو که میکسب حلال، یه سوال ازت دارم. این ظاهرا مشغول کاسبی چیزی بوده. حضرت بهش فرمود گفتم وقتی میری دنبال کسب و کار از آن که میگن دست از کار میکشی یا میگی نه حالا اینی که مشغولم تمام بشه بعد میری سراغ نما؟ گفت نه، ما اگه مشغول یه کاری باشیم میگیم این تمام بشه بعد. فرمود پس چرا میگی روزی من از طیب و طیب و حلال و پاکیزه درجه یکیه؟
اینا مهمه.
ببینید من نمیخوام بگم از نظر فقهی الان بگن آقا این واقعا کاسبی، نه حلاله، حلاله، فقهی حلاله، ولی پیامبر نپذیرفتن. پیامبر قضایی که براشون آوردن که میگن آقا این موقع نماز بوده ولی من باز دنبال کسب و کار بودم، حضرت نپذیرفتن. اینم یه مسئله. این دو سه تا آداب دیگه هم هست اگر بنشینیم
انشالله بعد از تلاوت قرآن.
انشالله مستمر.
خیلی ممنون، متشکرم از شما جو حسینی. خیلی واقعا روز اولی که نهج البلاغه رو شروع کردیم با حاجی حسینی احساسمون این بوده که واقعا نهج البلاغه مهجوره و ما به نهج البلاغه اونگونه که باید شاید نگاه نمی‌کنیم. نهج البلاغه میتواند بیاید و در زندگی ما قرار بگیره و با این نکات و انتخاب‌هایی که حاجی حسینی عزیز داشتن، چه در حکمت‌ها، چه در کلمات قصار، چه در خطبه‌ها، واقعا احساس می‌کنم امروز که اتفاق خوبی افتاده و اون همینه که نهج البلاغه اومده در زندگی ما و نکاتی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم میشنم که جا داره همینجا از حاجی حسینی صمیمانه تشکر بکنم. خدا ان شاءالله شما رو حفظ بکنه و ان شاءالله خداوند متعال توفیق عمل به تمام این فرامین نورانی رو به همه ما عنایت بکنه، به برکت همین آیات نورانی که انشالله محضر قرآن مشرف بشیم. صفحه 325 قرار امروز ماست، آیات 36 تا 44 سوره مبارکه انبیا در سمت خدای امروز تلاوت میشه. چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امیر المؤمنین علی علیه السلام که انشالله هممون از برکاتش بهره مند بشیم. زندگی تو منور به نور صلوات باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
از لطف و محبت و عنایت فرد فرد شما صمیمانه سپاسگزارم. پیام های محبت آمیز شما به دست ما میرسه. 20303 شماره پیامک ماست. هم میتونید نکاتی که به ذهنتون میرسه، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، نکته‌ای دارید، صمیمانه پذیرا هستیم و انشالله از اونها در پیشبرد برنامه سمت خدا استفاده خواهیم کرد، از محضر آقایون هم استفاده خواهیم کرد. خب خدمت شما هستیم. حاجی حسین، اشاره قرآنی امروز بفرمایید.
بله، همین آیه اولی که تلاوت شد و اذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا هزوا، پیامبران رو مسخره میکرد. نکته خیلی زیباسی آدم یه وقت داری که از درس ها اساتید بزرگوار میفرموندن، یکی از اساتید جالبه، شاید ما کمتر توجه کردیم، اینجا قرآن فقط اشاره به یک استهزا و مسخره کردن پیامبران. در سوره مبارکه یاسین آیه 30 خیلی عجیبه،
بله،
ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی استهزئون،
یعنی همه رو مسخره میکرد.
پیامبری نیامد مگر اینکه مسخرش کرد. این من میگم به اونایی که زود جا میزنن تو کارهای دینی و تبلیغات دینی، زود خسته میشن. آقا این آیه است، این سوره‌ای که الان تلاوت شد یک مورد، سوره یاسین آیه 30، ما یعتیهم من رسول الا کانو، هیچ پیامبری، آیه است دیگه، استثناء نکرده، پیامبری نیامد مگر اینکه مسخرش کردن. اونا چه عکس العملی نشون میدن در باب استهزا؟ من اول آیه رو نخوندم برای اینکه جواب حالا بگم. اول آیه این، یا حسرتن علی العباد، پیامبران چی؟ افسوس، قصه. یا حسرتن علی العباد، هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه من، اونا فقط قصه میخوردن و افسوس میخوردن و دلسوزی میکردن. این عکس العمل پیامبر.
چه بسا هم دعا میکردن برای هدایت قوم.
افسوس به دنبالش، این که در حریصون علیه ما انتم، این که پیامبرا حریص بودن در هدایت مردم، از استهزا خسته نمیشدن بلکه قصه میخوردن، تبلیغ بیشتری میکردن، حرص به دعوت داشتن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خب قرار هست که امروز آقای حسینی اشاره کردن آداب تجارت رو در سیره تربیتی امیرالمؤمنان انشالله بحثش رو جمع بکنیم. از مستحبات تجارت بله داشتید چون بفهمید.
من یه جمله فقط تو اون بحث قبلی که عرض کردم، به جای اینکه خودمون کار زیاد بکنیم، نان رسانی بکنیم،
بله،
خیرمون به دیگران برسه، یه داستان عجیبی واقعا، ببینید اینو باور میخواد. اگر کسی باور دینی نداره اصلا گوش نکن. اگه ما به خدا و رسول ایمان داریم، باور داریم، این داستانا برای ما مفیده، ولی فایده ای نداره. باز در کافی شریف هست، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، یه کاسبی بود، یه تاجری بود، کاسبا گوش کنن، میگه شکاوت و شکایت کردم به امام صادق که آقا من وضع مالی خیلی خوب بوده، همه چیز به هم ریخت، روزی وضع مالیم خوب بود، الان گرفتار شد، یه دستوری به من بدید من انجام بدم گرفتاریم برطرف بشیم. از کوفه آمده بود مدینه، این همه راه آمده بود از حضرت دستور بگیر. الان شاید بعضیا بگن آقا حتما یه دعایی، من نمیگم دعا نه، دعا خوبه، اما همه چیز با دعا نیست، یه کمی هم حالا ببین دستور حضرت
چی.
حضرت فرمودن اذا قدمت الکوفه، وقتی برگشتی کوفه هیچ دستت نیست، گفت هیچ چی ندارم. فرمود فبه وسادتن من بیتک، یه چیزی از لوازم خانه که حالا خیلی ضروری نیست، اینجا از مثال زن مثلا یه بالشی توشکی برای یه چیزی که لازم نداری بفروش. بخشون چی؟ آخه با یه فروش بخشی از لوازم بفروش به عشرت دراهم، ده درهم، یه چیزی ده درهمی از خونت بفروش. بعد چی کار کنم؟ ود او اخوانک، ده نفر از برادران ایمانی تو دعوت کن، اعد لهم طعاما، یه سفره براشون پهن کن،
خب
غذا بهشون بده. و سلهم یدعون الله لک، اونجا سر سفره بگو برا دعا کنن. ببینید میگه من کسبم به هم خورد، بابا شما بده تا ارحم ترحم. میگه هیچی ندارم. خیلی عجیبه ها، حضرت میگه به شیئن، یه چیزی از لوازم غیر ضروری،
یه چیزی به قیمت ناچیزی، مثلا بفروش، سفره پهن کن،
یه سفره پهن،
10 نفر بیان
سر سفره به دعا کنن. یاد اون الله، این دعای سر سفره هم شاید منشأش یه همچین روایت. میگه من این کارو کردم، بعد از یه مدت کوتاه گرفتاری مالیم برطرف شد. بنابراین یادمون باشه همش به زرنگی و به دویدن و به شب و روز کار کردن و به کلا سر مشتری گذاشتن خدای نکرده و دروغ گفتن و به اینا نیست.
نگاهمون از آسمون بر نداریم واقعا.
واقعا بر. اگر به 4 نفر خیر رسوندیم، عرض کردم مثال اون پزشک، گفتم مثال داروخانه، اینو انشالله مطمئنا در زندگی ماست.
انشالله.
یه ادب دیگری که خیلی باز مهمه، من باز حدیثش از کافی شریف میخونم، اینو دوستان مواظب باشن. در تجارت ها شریک تجاری خوبی انتخاب کن. گاهی یه شریک تجاری میگه آقا فلانی خیلی زرنگه، همین خوبه. از ایمانش هم یه خبری بگیریم. بابا نماز نمیخوام، نماز جماعت نمیخوام، بزرش بخونم که میخوام تجارت. نه، اگه مؤمن نباشی کلا سرت میذاره. باز من داستان میگم، در قالب داستان بهتر تو ذهن میمونه. در کافی شریف هست کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا میخوام با فلانی، من شریک تجاری، پولی دارم بهش بدم، برای من کاسبی بکنه، مضاربه، کار از او، پول از من. حضرت فرمودن که مگه خبر نداری فلانی شراب خاره، بهش نده. گفت آقا شراب خوره؟ خب من شراب خوریش چه کار دارم؟ گوش نکرد، رفت پولیشو داد، اونم پولیشو خورد. آمد خدمت امام. جالبه وقتی آمد خدمت امام، یه سفری در حج خدمت امام صادق علیه السلام رسید، همینطور که دور کعبه طواف میکرد، مثل که پولیش هم پول قابل توجهی بوده، این آقا خورده بود، هی میگفت اللهم خدای به من اجر بده، خدایا حالا اینا خوردن پول من، اجرشو از تو میخوام. حضرت ناراحت شد، فرمودن که هم حضرت همطور که داشت طواف میکرد، لمزه و همزه و بیده، کمی فشارش دن نگهش دن، حضرت متوجه فرمود مه ساکت باش، چی اومدی اینجا از خدا اجر و پاداش میخوایی؟ آقا پولمو خورده. فرمود اگه من تو نگفتم بهش نده،
چرا گوش نکردی؟
گفت آقا چیزی نبود که. فرمود نه، گفت آقا من فقط در تجارت عقل تجاریش خوب بود. فرمود لا تأمن شارب الخمر فإن الله عز وجل یقول لا تؤتوا السفهاء اموالكم، پولتو دست آدم سفیه نده، ای سفیه اسفه من شارب الخمر، از شرابخوار نادانتر کیه دیگه، چرا بهش دادی؟ گفت آقا شرابخواریش کار ندارم، من خب کاسبی. فرمود قرآن میگه لا تؤتوا السفهاء اموالكم، پولتو دست سفیه ندی، دست نادان، کسی که به جان خودش، به سلامت خودش رحم نمیکنه، به مال دیگری رحم میکنه. یه وقت این داستان رو گفتم آقای شریفی، خیلی جالبه. من وقتی به جوانا گفتم تو دانشگاه و اگر برید اینو بگید، باور کنید یه پیام زیبای دینه. امام صادق علیه السلام فرمود من ترک الخمر لغیر الله، اگر کسی شرابخوری رو کنار بگیره، نه برای خدا، نه برای غیر خدا، سقاه الله من الرحیق المختوم، فردا قیامت خداوند از نوشیدنی های بهشتی بهش میده.
عجیبه واقعا، جز اون روایت عجیبه ماست.
کسی گفت آقا ما اشتباه نشنیدیم، لغیر الله، فرمود برای لغیر الله، سلسیانتن لنفسه، برای حفظ جان خودش. کسی گرفتار شرابخواریه، برای حفظ جان خودش شراب بذاره کنار، نه برای خدا، نه برای خدا، نه برای جان، برای سلامت خودش. دین به سلامت جسم انسان ها و سلامت روح انسان ها اهمیت میده. سقاه الله من الرحیق المخدوم، که حالا میدونم متاسفانه گاهی گوشه و کناری آمارهایی که میشنویم نگران کننده است. به خودمون رحم بکنیم، به جان خودمون رحم کنیم. امام عسکری حدیث رو رسوندن تا پیامبر. من ندیدم، باز عرض میکنم اطلاعاتم که اگر عزیزان دیدن به من خبر بدن، یه روایت رو امام از امام، امام از امام، در هر مرحله بفرماد اشهد الله اشهد بالله، خدا رو شاهد میگیرم، خدا گواه راست از امام به امام که شارب الخمر که عابد وثنه، شرابخور مثل بت پرسته. وقتی شما پولتو میدی به کسی که اینم یکی در انتخاب شریکای تجاری دقت بکنیم. یه نکته دیگه هم که ما قبلا هم اشاره کردیم، بازی هم در پیام بینندگانم آمده بود، خب تشکرم میکنیم، گفتیم اگر کسی جنسی رو خرید پشیمان شد اوورد پس بده، اقاله به اصطلاح میگن، خیلی روایت داریم
اونجا نوشتن جنس فروخته شده پس گرفته
نمیشود. بازار اسلامی نوشته جنس فروخته شده پس گرفته
نمیشود.
اون جلسه ما گفتیم تو بعضی از کشورهای اروپایی پس میگیرن، به خوبی هم پس میگیرن، به خوش اخلاقی هم پس میگیرن، قانونیش هم اون هست تا یک ماه پس میگیرن. خوشبختانه دیدم یکی از بینندگان پیام زده، خیلی خوشم اومد، جمله قشنگی اینا من عرض میکنم برای اینکه بینندگان بدونن ما تک تک پیام ها رو میخونیم. نوشته من تو مغازه خودم تابلو زدم، نوشتم جنس فروخته شده با لبخند پس گرفته میشن.
بارکالله. با لبخند پس گرفته میشن.
یه من نوشتم با لبخند پس گرفته میشن. وقت نقطه مقابلش یه عزیزی هم پیام دادی که آقا ما در یه شهری، حالا من اسم اون شهر رو بیارم میترسم همشهریای اون آقا پیام بدن ناراحت بشن، نوشته که من جنسی خریدم از یه شهری که به هر ترتیب معروفه به عرض کنم مؤمنین و متدینین و دارالعباده و دارالایمان، نمیشه جنس خریدم، صبح خریدم بعد از ظهر اندازم نبود رفتم پس بدم. میگه آقا خب ادعای مثلا ایمان و تدین و کسی این ادعا رو داره، یکم بحث اقاله هست. یه نکته دیگری که من اضافه کنم دیگه این بحث رو تمامش کنیم،
3-4 دقیقه فرصت داریم
انشاءالله این بحث رو تمامش کنیم. در روایات فراوانی دیدیم بین مشتری ها فرق نگذارید از تصفیه، یعنی اگر یه مشتری، بعضی اگر مشتری شونه بزنه چک و چک بکنه بهش تخفیف میده، اما یه آدم مظلومی سر به زیری همینجور آمد، البته مشتری هم باید مواظب باشه کلا سرش نره. در یه داستانی میدم امام صادق علیه السلام جنسی میخواستن بخرن، خیلی خوب تحقیق بررسیم، کسی گفت آقا شما فهمدن نه کسی کلا سرش بره نگه من اجرامو خدا بده. المغبون، خیلی زیباست این پیام دینیش، المغبون و لیس به معجورن، آدمی که کلا سرش رفت
پیش خدا اجر نباش.
دیدی این داشت طواف میکرد گفت خدای اجر منو بده،
خودت با تدبیر بکنی.
المقبول لیس به معجوره، جنس میخوای بخواد مشتری باید مواظب باشه بررسی بکنه. المقبول لیس به معجوره، ولی از اون طرف هم فروشنده اینجور نباشه که اگر یه مشتری مظلومی پیدا کرد، یه بچه‌ای میاد، یه پیرزنی میاد، اینا کلا سرش میذاره، اما این کسی که حواسش جمع میاد شانه میزنه. و ادب دیگری که باز در روایات فراوانی داریم، اون هفته می اشاره کوتاهی کردیم، کنار اومدن با مشتری، مسامحه با مشتری، مدارای با مشتری، خیلی روایت قشنگیه، برای من خیلی زیبا بود. پیامبر خدا فرمود امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، امرنی ربی به مدارات الناس، خدا به من فرمان داده من با مردم مدارا کنم، کما امر، همونطوری که به من فرمان دادن واجباتو انجام
بدم، یعنی مدارا کنار انجام،
کنار انجام واجب. و حالا یه کاسب چطور در آداب کسب هست؟ فروشنده باید بردبار باشه، حلیم باشه، حوصله داشته باشه، مدارا بکنه. حالا مشتری تخفیفی خواست، اون داستانو از امیرالمومنین خوندیم، حضرت در بازار دیدن یه قصابی داره گوش میفروشه، مشتری میگه زدنی، یه کمی چربش کن بیشتر به من بده. حضرت فرمود زدها انها اعظم للبرکه، بیشتر بهش بده، خدا برکت تو بیشتر میکنه، اینا برای برکت بیشتره. و حرف آخری که من بگم دیگه برای هفته آینده نمونه این است که عزیزان، خب میدونم همین که عرض کردم خیلی میگن آقا بازار خبری نیست، اوقات فراغتمون رو تو بازار هدر ندیم. ببینید اگر یه کاسب 8 ساعت نشسته، معناش اینه که 8 ساعت یه ساعتش مشتری داشته باشه، 2 ساعتش 6 ساعتش بیکار باشه.
خب چیکار بکنن تو اون اوقات؟
نشستن، من دیدم بعضی از مغازه‌ها یا به رادیو معارفی گوش میکنن، رادیو قرآنی گوش میکنن، تلویزیون تو مغازشون هست، رادیو معارف، یه کار خوبی مفیدی انجام میدن،
یا مطالعه میکنن.
یه داستانی باز از امیرالمومنین با این داستان عرضم تمام کنم،
وقتاری مونده نگران نباشید.
تو بازار امیرالمومنین سلام الله تو بازار کوفه قدم میزد، من را به شاب بین یه جوان دیدن، خیاط بود،
بله
خیاط، آواز میخوند، یخیت خیاطی میگه آواز. حضرت بهش فرمودن یا شاب جوان بیا همینجور آواز میخونی، لو قرأت القرآن، قرآن بخون، حال لو صداشم مثلا نمیدونم قشنگ بوده نم، قرآن بخون. خیلی جوان با ادبی بود، گفت آقا جو من قرآن بلد نیستم، اگه بلد بودم
میخوندم.
حضرت هم بیا نزدیک، یه جمله امیرالمومنین به گوش ننوشتن چه جمله، در آن واحد حافظ تمام قرآن شد، حافظ تمام قرآن. گوگو دیگه قول میدم از این به بعد. حالا اگر تو مغازه این وقتمون رو به این که با این مشتری با این مثلا مغازه بغلی بنشینیم و گعده بکنیم، یه حرفایی که معلوم نیست آخرش، من زیاد دیدم شبکه دینی، شبکه قرآنی، رادیو قرآنی، رادیو معارفی، از صبح قرآن، احکام حدیث، تفسیر، یا یه کانال علمی، یه چیزی به هر ترتیب وقتمون بیهوده نگذره. و حرف آخری که باز در پیام‌های فراوانی من این هفته نگاه کردم، شاید صدها پیام اون هفته ما داشتیم، سوالای فقهی پرسیده بودن در ارتباط با مسائلی که گفته بودیم. خب این برنامه برنامه احکام نیست. من تقاضا میکنم بینندگان اگه ما اینو جواب ندادیم، اینجور نباشه که بگن آقا اینا جواب ندادن دیگه به ما ربطی نداره، مسئولیتش با اینا. نه، حتما خودشون با دفتر مراجع تقلید تماس بگیرن. همونطوری که قبلا هم گفتیم، هیچ معامله ای رو هیچ کس، مخصوصا از که صدها سوال، اینا رو حتما در احکامش
حالا کجا عصر ارتباطات، هم از طریق تلفن، هم از طریق پیامک، هم از طریق سایت ها میتونن سوالاتشون از دفتر مراجع بپرسن و ان شاء الله
حتما سوال بکنن. یه پیامی هم باز من عرض میکنم برای اینکه بگیم همه پیام ها رو خوندیم. یه خانومی نوشته که حالا خدا میدونه دست رو هر موضوعی میذاریم به هر ترتیبی، نوشته من شوهرم، ان شاء الله اگه اون آقا پیام ما رو میبینه، صدای ما رو میشنوه، البته حالا این بحثم مفصل گفتیم و باید بگیم، نوشته شوهرم 3 ماه از خانه قهر کرده، من با یک دختر 10 ساله و یک پسر 15 ساله تو خانه هستم، شما چرا مردا رو نصیحت نمی کنی؟ حالا بحث خانواده واقعا یه بحث، امیدواریم حالا به برکت این ایامی که ایام عید و ولادت خاتم الانبیا هست. البته من تشکرم میکنم، باز اون هفته چندین پیام داشتیم، نوشته بودن آقا شما نگفتید پول مردم رو بدین، دولتی ها بدن، بله، خصوصی ها بدن،
بله.
چندین پیام داشتیم که آقا تا شما گفتید ما همینجا حساب به اصطلاح اینترنتی واریز کردیم،
پیامونو دادیم،
اونا بوده، اینا هم هست. انشالله این بحث هم مفصل یه وقتی بگیم.
بسیار خوب،
بله.
آقا خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم در آینه روایاتی که برای روایات نابی که برای ما خوندید. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. حاج حسین دعا بکنند و همه آمین بگیم انشالله.
باز مثل همیشه عرض میکنیم واقعا به آمین مردم چشم امید داریم. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه کسانی که امیدشون به آمین مخاطبین فراوان این برنامه هست، خداوند گرفتاریاشون رو برطرف بفرماید، مرضاشون رو لباس عافیت بپوشانه. خدا به حق محمد و آل محمد امر ازدواج و اشتغال و تحصیل جوانهای ما رو با تدبیر مسئولین و خانواده ها انشالله به خوبی مقرر بفرماید. خداوند انشالله دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردانه.
چه دعای خوبی انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. هم نوا میشیم با حضرت امیر علیه السلام با مناجاتش در مسجد کوفه. اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حضرت حسین. سلامت باشید.
اللهم انی اسالک يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم يؤخذ بالنواسي ولا تدعو وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والد شيئا